و ما از اونجا جبران میکنن. ولی شما اگه این قید رو برای این دولت برای خودش قائل باشه که من دست اندازی نکنم پای پولی، میره سراغ کارهای سخت. برای این هشداری که اینجا داده شد ناظر به این مسئله است که شما اون مسیر راحت الحلقوم رو برای دولت ببندی که متاسفانه با سرعت تو این در واقع رویه داره میره جلو. تو ماهای اخیر هم که البته دیتاش هنوز منتشر نشده، اخباری که میرسه اینه که دولت به شدت داره از منابع بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه استفاده میکنه. همین یارانه معیشتی که دادن و سایر منابعی که داره در واقع تامین میشه از این محل راحت الحلقوم داره تامین میشه. خروجش اینه که شما یه بودجه میبینید که هیچ ساختار اصلاح ساختاری تو بودجه نیومده و دولت در واقع کارهای سخت رو ازش چشم پوشی میکنه و عملا هیچ اتفاق اصلاحات ساختاری که ما انتظار داشتیم تو این در واقع شرایط تحریمی که این در واقع تحریم به یک نعمتی برای اقتصاد ما تبدیل بشه و ما یه سری اصلاحات ساختاری رو شاهد باشیم، اتفاقا ساختارهای دیگر رو داره میزنه خراب میکنه. یعنی قانون و قوانین برنامه دولت رو ممنوع کرده بودن از این که شما مستقیما از بانک مرکزی استقراض بکنید و دولت هم از سال 92 شعارش این بود که من این کارو نکردم، ولی این چند ماه اخیر که فشار بودجه در واقع تحمیل شده به شدت تو اون در واقع روند داره حرکت میکنه و با شتاب اونجوری داره پیش میره و این امید که تحریم و فشار بودجه ای دولت رو ببره به این سمت که کارهای اساسی و کارهای سخت اقتصاد ایران رو انجام بده، کانونهای هزینه ای خودش رو کنترل بکنه، نمیدونم درآمدهای پایدار برای خودش ایجاد بکنه، ساختار انتشار اوراق و در واقع اوراق بدهی خودش رو اصلاح بکنه، متاسفانه هیچ کدوم از اینا رو انجام نمیده. چرا؟ چون یه مسیر راحت الحلقومی به نام منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی وجود داره که در حقیقت مانع از این کارش میشه. انتخاب در واقع اوغلایی میکنه و میگه که کار راحت تر من انجام میدم.
خب آقای خسروی، پس ما متوجه شدیم که تبعات نامطلوب میتونه داشته باشه از جمله تورمی که بر مردم تحمیل میشود. حالا در موردی که چجوری میشه جلوی مسئله گرفت، به بحث خودتون مالیات اشاره کردی، یعنی گرفتن مالیات از طبقات پردرآمد، اگه برخی دیگر از راهکارا هم بتونیم خیلی مشخص و شفاف ازش نام ببریم که چه کار میشه کرد.
شما اگه بودجه امسال رو نگاه بکنید، یک سرفصل حقوق دستمزد داره دولت که هلوش مثلا فکر میکنم 25% بودجه منابع در واقع بودجه عمومی رو شامل میشه، یه هلوش 27% هزینه رفاهی تو بودجهش اومده. این حقوق دستمزدها متاسفانه هنوز ساماندهی نشده، یعنی دولت و سازمان برنامه هنوز نمیدونن که این حقوق دستمزدها چقدرش واقعا پاداشه، چقدرش اضافه کاره و به کیا داره داده میشه، یعنی ذینفع نهایی این هزینه ها معلوم نیست. شما اگه این سرفصل رو شما اصلاح میکردید که متاسفانه تو لایحه اتفاق نیفتاد، شما میتونستید یه بخشی از هزینه های حقوق دستمزدتون که همیشه میگی من این هزینه اجتناب ناپذیرم نمیتونم حقوق ندم، میتونستید حتی این رو هم کم بکنی. یعنی میخوام بگم حتی حقوق دستمزد هم مقابل اجتناب ناپذیر بودنش یه علامت سوال جدی وجود داره. توی سرفصل بعدی که بیشترین سهم رو هزینه دولت و بودجه داره، سهم هزینه های در واقع رفاهیه که بخش عمده ایش برمیگرده به ساختار، یعنی کمکی که دولت به صندوق های بازنشستگی میکنه و طرح تحول سلامتش، یعنی این دوتا در واقع منشأ دارن یه بخش قابل توجهی از هزینه های دولت به خودشون اختصاص میدن. پیشنهادهای متعددی، من متخصص نیستم، ولی پیشنهادهای متعددی توی اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی و
خب مثل این که ارتباطمون با آقای خسروی عزیز قطع شده، همینجا من به صورت غیر مستقیم باشون خداحافظی میکنم و شنوندگان عزیز همچنان ادامه برنامه رو با ما همراه باشید.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
دوازده و 34 دقیقه و همچنان شنونده رویداد هستید. بخش دیگر از برنامه رو میخوایم آغاز بکنیم، میخوایم صحبت بکنیم در مورد نتایج مذاکرات آستانه و تأثیر آن بر آینده سیاسی روسیه. خب پرونده سوریه همچنان باز هست و مسئله ادلب همچنان حل نشده و ما شاهد هستیم که در شمال سوریه تنش‌ها ادامه داره. ببینیم که آیا میتوان امیدوار بود به نتایج مذاکرات آستانه و تأثیری که این خواهد داشت بر آینده سیاسی سوریه. هم پشت خط ارتباطی ما آقای آجرلو هستند، کارشناس مسائل منطقه‌ای. آقای آجرلو صدای بنده رو دارین؟
منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما.
سلام بر شما. آقای آجرلو، در خصوص مذاکرات آستانه برای ما صحبت بکنید. به نظرتون امیدی هست که این مثلث ایران، ترکیه و روسیه بتونه همچنان فعال بمونه برای اینکه بقایای داعش هم و گروه‌های تروریستی هم پروندهشون جمع بشه از خاک سوریه و ما شاهد بازگشت تمامیت ارضی سوریه باشیم، یا اینکه نه اختلافات خصوصا بین ترکیه با دو ضلع دیگر مثلث همچنان ادامه خواهد داشت و ما همچنان شاهد حضور تروریست‌ها در شمال سوریه خواهیم بود؟
خدمت شما عرض کنم که از ابتدای بحران سوریه روندهای مختلفی چه از طریق سازمان ملل، از طرف بسیاری از کشورهای عربی و طرفهای مختلفی که به نوعی با مسئله سوریه درگیر بودن ارائه شده. خب تقریبا تمام این روندها به شکست منجر شد، به جز یک روند، اونم روند آستانه، که ما شاهد هستیم که این دو روز اخیر، یعنی هم دیروز هم امروز، داره مذاکراتش انجام میشه، 14 دورش هم داره برگزار میشه و تقریبا تنها روندی که تا حدودی موفق بوده این روند آستانه بوده. با توجه به این امر، اینکه باید این به این موضوع توجه داشت که بحران سوریه بحرانی بوده بین المللی که برای این کشور تحمیل شده، بخشی بسترهای داخلی داشته و بخشش بین المللی. تا زمانی که تمام کشور رو به حاکمیت نظام سوریه احترام نذارن، به نظر میاد این بحران حد قطعا تداوم خواهد داشت. روند آستانه تنها برتری که نسبت به روندهای دیگر داشته و اون باعث تقریبا موفقیت‌های نسبی اون شده، بحث این بوده که اکثر به جز ترکیه دو طرف دیگه این روند به حاکمیت نظام سوریه احترام می‌ذاشتن، یعنی در تلاش بودن که نظام سوریه بتونه حاکمیت خودش بر کل سرزمین تسری بده و اونو گسترش بده. خب در این بین اختلافاتی میان هم جمهوری اسلامی ایران و سوریه، روسیه و با ترکیه وجود داره که به نظر میاد با پیشنهادات و ابتکاراتی که تا حالا ارائه شده همچون مناطق کاهش تنش پیشرفتایی داشته. اما در چند نشست اخیر بیشترین بحثی که الان توی روند آستانه وجود داره، بحث و کمیته قانون اساسی تحولات سیاسی که بنا بالاخره با گروهایی که بتونن، گروهایی که مورد حمایت ترکیه هستن از معارضین، همطور گروهایی که بالاخره به نوعی خارج از گروهای تروریستی هستن ولی گروهای سیاسی مخالف هستن، بتونن درباره روندهای آتی سیاسی در نظام سوریه به توافقاتی برسن. و همچنین تو دوره اخیر یک توجه ویژه شده به حضور آمریکا و نقش مخرب اون، و این به نظر من تنها نقطه‌ای که این دوره مذاکره تقریبا سه کشور رو اون اتفاق نظر دارن بحث حضور آمریکاست که به نظر میرسه تو اینم بحث میکنن. یک بحث حاشیه‌ای هم تو این دور مذاکرات که به نظر من خیلی هم مثبته، کمک کردم برگزاری کنفرانس بین‌المللی برای بازگشت آوارگانه. خب موضوع آوارگان موضوع مهمی هستش که سوریه با اون روبرو هستش که به نظر میاد تو این دور از مذاکرات به اون پرداخته بشه. ولی کلیت اون چیزی که ما بخوایم در نجوییم، بحران سوریه عمیق‌تر از این حرف هست که بتونه با برگزاری چنین کنفرانس های مشکلاتش حل بشه. اما روند آسانه به دلیل این که به موضوعات به صورت تدریجی میپردازه تا کنون موفق، ما میتونیم بگیم نسبت روند های دیگه بسیار موفق بوده، اما تا رسیدن به نتایج مطلوب فاصله زیاد
ده. ممنونم آقای آجرلو. البته خیلی کوتاه در حد یک دقیقه، به نظر میرسه مواضع ترک ها همچنان سازگار نیست با مواضع ایران و روسیه، و به نظر میرسه مادامی هم که این سیاست های آقای اردوغان به همین ترتیب ادامه داشته باشه خیلی نمیشه امیدی داشت به مذاکرات آستانه. شما چگونه میاندیشید در این زمینه؟
من شما عرض کردم که تا زمانی که طرف های درگیر در سوریه از جمله ترکیه، به خصوص ترکیه که بالاخره در بخشی از سرزمین سوریه حضور نظامی داره و بخش از اونم به وسیله نیروهای همسو با ترکیه تو اون بخش های شمالی سوریه حضور دارن، به نظر میرسه تا زمانی که به حاکمیت نظام سوریه احترام نذارن مشکلات سوریه و بحران سوریه تداوم داشته باشه و ترکیه خودش یک عامله. تا زمانی که به نظر میرسه ترکیه این امر رو نپذیره که به حاکمیت نظام سوریه و تمامیت ارضی سوریه احترام نذاره، به نظر میرسه این وضعیت وجود خواهد داشت. اما بالاخره باید این روندها هم به وجود بیاد تا بتونن از طریق سیاسی بتونن مسئله حل و فصل بشه، چون اگر این موضوعاتی نیست که بشه به صورت نظامی و امنیتی باش برخورد کرد، چون خود همین برخورده امنیتی و چالش‌های نظامی خودش منجر به افزایش تنش میشه و جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه مایل به افزایش تنش در سوریه نیست و به همین دلیل به روندهایی که با بر اساس گفتگو هستش احترام ویژه‌ای میذارم.
بسیار عالی. بی نهایت از لطف شما متشکرم آقای آجرلو که وقتتون در اختیار برنامه ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
با دکتر آجرلو صحبت کردم، کارشناس مسائل منطقی، در خصوص نتایج مذاکرات آستانه و تأثیرش بر آینده سیاسی سوریه.
تازه های خبر.
شنوندگان عزیز، اجازه میخوام دو خبر رو براتون قرائت بکنم. آقای پور موسوی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با بیان اینکه انتخابات در همه کشورها یک تغییر ریل مسائل جاری انقلاب و کشور محسوب میشود، گفت انتخابات نه یک تغییر بنیادین بلکه باعث تغییر در موازه میشود و یک نشاط سیاسی در جامعه ایجاد میکند. خبر دیگر، حسین زپی مستشار دیوان عالی کشور در برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو گفت با اعلام حکم فردی معروف به سلطان سکه باعث شد دلال‌ها و فروشندگان سکه و ارز به فروش ارزهای خود بپردازند و از آن طرف خریداران عمده جرأت نکنند که وارد عرصه شوند و به صورت عمده ارز خریداری بکنند. اما میریم سراغ مناظره امروزمون که در خصوص استمرار پدیده قاچاق هست، خصوصا در عرصه تولید پوشاک که مشکلات بسیار زیادی ایجاد کرده برای تولید کنندگان پوشاک کشور. صحبت خواهم کرد با دو نفر از عزیزانی که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک کشور، و همچنین دکتر سید عبدالمجید اشتهادی، مدیر کل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور. به هر دو بزرگوار سلام عرض می‌کنم. آقای شیرازی عزیز، اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما.
بندم به شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم. آقای اجتهادی، شما هم صدای بنده رو دارین، سلام بر شما.
بله سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت هستالی و شنوندگان عزیز. جناب آقای شیرازی را عرض سلام و ارادت دارم خدمت.
سپاس فرمان. با توجه به آمارهایی که همکاران در اختیار بنده قرار دادن، به نظر میرسه حدود 2,600,000,000 دلار رقمی است که اعلام شده در خصوص قاچاق پوشاک کشور، که واقعا رقم قابل توجهی هست. آقای شیرازی، اگر بخوام با شما شروع کنم، با عنوان رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک کشور، به نظرتون این وضعیت رو چطور تحلیل میکنید؟ ظاهرا خدمت رو عرض کنم که بسیاری از تولید کنندگان پوشاک کشور دارن از نفس میفتن در مواجهه با این حجم عظیم از قاچاق پوشاک وارد کشور داره میشه. فضا رو چگونه میبینید و چه راهی براش وجود داره؟
بنده هم ضمن سلام خدمت برادر بزرگوارم جناب آقای اجتهادی که بسیار در این راه کمک کردن به تولید کنندگان. ما با ستاد مبارزه با کالای قاچاق و تعزیرات سازمان تعزیرات و بازرسی اسناد خب مقابله خوبی با در واقع این پدیده شده و تا اندازه خیلی زیادی هم نتیجه گرفتیم. من میخوام به شما این نوید رو بدم و هم به شنوندگان عزیز که علی‌رغم همین مشکل در واقع قاچاق و سایر موانع مثل عدم دسترسی به مواد اولیه که خیلی برای تولید کننده های ما مهمه، رگ حیاتیشون مواد اولیه است، و نبود در واقع نقدینگی از طریق تسهیلات در واقع کم بهره با از بانک ها و در واقع هزینه های سرباری که قیمت تموم شده رو برای رقابت سخت میکنه مثل انواع مالیات ها. ولی به شما این نویدو میدم و خواهش میکنم یه سری به نمایشگاه بین المللی بزنید. ما از 18 تا 21 بهترین برندها و برترین برندها حدود 200 شرکت کننده داریم که دارن تولیداتشون رو پوشاک از مردانه، زنانه و بچگانه اونجا به نمایش گذاشتن تخصصی با قیمت‌های مناسب، یعنی مشابه ترکشون به گواه تمام کارشناسایی که بازدید کردن بهتر و قیمت نازل‌تر. خب این یه خبر خوبیه، یعنی در واقع تولید کننده ما داره جهاد میکنه، داره با اون عرق ملیش، احترام به در واقع ملیت ایرانی و سربلندی ایرانی، به اتکای خودش داره تولید میکنه و عرضه میکنه. اون چیزی که ما احتیاج داریم برای استمرارش، این جهادی که تولید کننده میکنه باید استمرار داشته باشه. برای استمرار خواهش اینه که مبارزه با قاچاق همچنان این مبارزه باشه که هست. من تشکر میکنم از مسئولینش و سایر موانعی که در واقع دولت عزیز باید عنایت کنه، مثل در واقع حل کردن مشکلات مالیاتی و گمرکات و اینکه دسترسی تولید کننده من به پارچه و مواد اولیه نخ آسون باشه. اینجور نباشه که خود تولید کننده مجبور باشه مواد اولیه رو قاچاق وارد کنه.
درسته. آقای اجتهادی عزیز، آقای دکتر اجتهادی، دوباره به شما سلام عرض بکنم. خب آقای شیرازی صحبتاشون رو شنیدیم، ایشون یه ما دارن نگاه مثبتی داشتن که اتفاقاتی خوب داره میفته، ولی بر اساس آمارهایی که در اختیار ما قرار داده شده، از اون رقم 2,600,000,000 دلار که تعیین شده برای قاچاق کالا، شاید حدود فقط 100 میلیون دلارش جلوش گرفته شده باشه. اولا آیا این آمارها رو تایید میکنید؟ مورد تایید شما هست؟ و اگر هست، به نظر میرسه خیلی هم نمیتونه امیدوارکننده باشه. چشم انداز خود شما از آینده این مسئله چیه؟
خدمت شما عرض کنم، من آمارها رو که طبیعتاً مرکز حالا آماردهی در بحث قاچاق، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق است، طبق صراحتی که در قانون مبارزه با قاچاق وجود داره، طبیعتاً اگر آمارها از طرف ستاد باشه قانوناً قابل پذیرش هست. من خدمت شما عرض کنم، همونطور که جناب شیرازی فرمودن، در بحث مبارزه با قاچاق، خصوصا قاچاق پوشاک برندهای خارجی، کار خوبی رو یک دو سال خصوصا از سال گذشته انجام گرفته و همکاری خیلی خوب ما اتحادیه ها و خود اتاق اصناف ایران را داشتیم. البته خب کار راه مشکلی بود، ولی الحمدلله جا افتاده الان و جایگزین اون برندهایی رو که حتی تعطیل شدن، برندهای ایرانی رو اتحادیه و اتاق اصناف جایگزین کرده و همینطوری که فرمودن الان نمایشگاهی که هست. من احساس خودم اینه که ما فاز اول خب طبیعتاً بحث برخورد با برندها بود که الان داره انجام میگیره، یعنی الان علاوه بر تهران در حدود 7-8 تا استان دیگه برندهایی که به صورت قاچاق محرز هست و دیگه جایگاهی ندارن و به این صورت هم هست، چون این کد شناسه بهشون تعلق گرفته. اگر این برند به هر حال مجوز اتحادیه، مجوز اتاق اصناف و مجوز وزارت صنعت و معدن رو داشته باشه، کالاشو وارد چه بکنه کد شناسه میگیره و ما دیگه مشکل این که اسناد مشابه ارائه بدن و این مباحثی که سوء استفاده بشه رو هم نداریم. الان پرونده های متعددی رو از سال گذشته در این خصوص به هر حال تشکیل شده و ریسک قاچاق در خصوص پوشاک برند بالا رفته. اما من همچنان خدمتتون عرض بکنم، بله، غیر برند پروند، پوشاک غیر برند همچنان قاچاق میشه و پرونده های متعددی هم تشکیل میشه در خصوص پرونده های غیر برند. مشکل اساسی در سد رسیدگی این هست که ادعای ایرانی بودن رو میکنن و طبیعتاً حالا کارشناسان اتحادیه، کارشناسان صنعت و معدن تجارت، حالا برای سخت هم هست که اینها تشخیص بدن که آیا واقعاً این ایرانی هست. خب این در این خصوص شاید یه قسمتی سوء استفاده بشه که انشاءالله امیدواریم که اگر بریم به سمت سوی این که این وضعیتی که ما در خصوص برندها داریم توسعه داده بشه در خصوص غیر برندها، که اصلا یه ملاحظاتی راه شیرازی و همکاراشون در اتحادی در این خصوص دارن، اون ملاحظات هم حالا به نوعی حق هست که باید این ملاحظات رو در نظر بگیریم برای اینکه ورود پیدا بکنیم به بحث غیر برند. ولی طبیعتا ما تا زمانی که همون کد شناسه کالا و رهگیری موضوع ماده 13 قانون اجرایی نشه، این مشکلات رو طبیعتاً خواهیم داشت. انشالله امیدواریم که در همه کالاها این اتفاق خصوصا در بحث پوشاک انشالله بیفته. اما حجم پرونده های پوشاک من خدمتون عرض بکنم الان بسیار کم شده نسبت به ما. تا شاید سال گذشته مقام اول در پرونده هایی که وارد شعبه سازمان تعزیرات می شد پوشاک و منسوجات بوده، یعنی هم پوشاک هم منسوجات بوده، ولی الان مقام اول سوخته، پرونده قاچاق خروجیه.
بله.
و یعنی حداقل من خدمتون عرض بکنم شاید یک چهارم پرونده هایی که الان تشکیل میشه پرونده های سوختیه. و لذا از اون جهت هم پرونده های برند ها که تشکیل شده باعث شده ریسک بالا رفته، الان سعی میکنم برم به سمت این که مجوز بگیرن، مجوز های لازمی که از صنعت و معدن جاهای دیگه باید بگیرن. هم با توجه به این که کد شناسه کالا الان درای اونها اجباری شده، خب طبیعتاً سعی میکنن که به صورت قانونی وارد بکنن.
بسیار عالی. آقای شیرازی همچنان صدای بنده رو دارین؟
بله.
آقای شیرازی به نظر میرسه ما دو تا راه پیش رو داشته باشیم. یکی این که اجازه بدیم برندهای خارجی، حالا نه به صورت قاچاق، به صورت کاملا قانونمند وارد عرصه بازار کشور ما بشن و شرکت‌های داخلی رو وا بداریم که با اینها رقابت بکنن و مردم هم امکان انتخاب داشته باشن که از بین برندهای خارجی و برندهای وطنی، و وقت مردم رو تشویق بکنیم و از با مشاهده کیفیت کالاهای داخلی مردم کالای داخلی رو انتخاب بکنن، یا اینکه به صورت دستوری راه رو ببندیم بر ورود کالاهای خارجی تو عرصه پوشاک، هم به صورت قاچاق هم به صورت قانونی، و کامل فضا در اختیار تولید کننده داخلی قرار بگیره. به نظرتون کدوم یکی از این گزینه‌ها برای تولید کننده داخلی میتونه بیشتر مناسب باشه؟ رقابت در یک بازار کاملا رقابتی، یا اینکه نه به صورت انحصاری حضور در فضای داخلی کشور؟
ببینید بازار رقابتی یه قاعده کلیه، کسی نمیتونه اینو در واقع منعش کنه، ولی برای امروز ما احتیاج به این بازار رقابتی نداریم. چرا؟ چون تولید کننده ما نوپاست، بعد از 30 سال که در واقع تحت این سیطره لباس قاچاق بودیم و تولید کننده ما کاملا ضعیف شده، الان یکی دو سالی که این تولید کننده جون گرفته و داره حرکت میکنه با تمام اون موانعی که من شمردم، دیگه میخوام تکرار نکنم، تولید داره میکنه و داره عرضه میکنه. حتما باید الان دستوری ورود پوشاک، چه برند واقعی چه غیر، همه باید ممنوع باشه تا تولید کننده رو ما خوب معرفی کنیم. ما به جایی که این همه در واقع میخواییم با قاچاق مبارزه کنیم که این همچنان ادامه داره تو دستور کارمون، ولی باید بیشتر رسانه و تریبون‌هایی که میتونن اطلاع رسانی کنن و این تولید کننده ها رو معرفی کنن تا تولید کننده های ما بتونن مطرح بشن. خب تبلیغات هزینش بالاست، ولی ما برندهای زیادی علاوه بر نمایشگاه، ما حدود 2000 تولید کننده ای داریم که الان حرف رو گفتن دارن، با تمام موانع دارن کار با کیفیت. البته اینا رو از همون قبل یاد گرفتن و تمام تشکلها و اتحادیه‌های پوشاک آموزش در سرلوحه کارشونه. در واقع ما ارتقای دانش داریم و اینکه کیفیت رفته بالا به دلیل همین رقابت‌های قبل بوده، ولی امروز نیاز نداریم. من خواهشم این هست که رسانه‌ها همه در معرفی کالای ایرانی مردم اعتماد کنن. ما خیلی از تولیدیامون هنوز هم میخوان میدین ایران بزنن یا دوخت ایران بزنن، خیلی ریز میزنن، میگن مردم فکر میکنن این خارجی خوب میخرن، تا میبینن ایرانیه. ما باید این تفکر رو عوض کنیم. آقا این لباسای خوب واقعا اکثرا در گذشتم همینطور بود، زمینی که قاچاق میومد خیلی اینا برند ایرانی بود ولی با مارک خارجی عرضه میشد. باید مردم عزیز این اعتماد رو پیدا بکنن، تولید کننده ما روش پیدا بکنه. در یک زمان که شرایط مساعد شد، ما الان با برند خارجی با لباس خارجی که وارد میشه شرایط تولید کننده من مساوی نیست. اونا کمک میشن، اونا مالیاتاشون کمک شده، دسترسی به مواد اولیه و خیلی چیزا دارن. ما در این شرایط نابرابر نمیتونیم رقابت کنیم. باید اینا قدرت پیدا بکنن، بعد درسته برای یکی دو سال آینده حتما ورود برندهای خارجی تحت یک ساماندهی که در واقع وزارت صنعت تایید میکنه و تدوین میشه، بله کار درستیه اون موقع.
بسیار عالی. آقای اجتهادی حضرت عالی مدیر کل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا هستید. ببینید یکی از مشکلاتی که ما داریم این است که ما اجازه میدیم کالاها قاچاق بشود و بعد یکی پس دیگری پرونده های کلان تشکیل میشه روی میز قضات قرار میگیره و سازمان تعزیرات بعد رسیدگی بکنه. به نظرتون برای پیشگیری در این زمینه که اصلا ما مواجه با قاچاق نشویم که بخواد پرونده پشت پرونده تشکیل بشود و باری بشود بر نظام قضایی کشور برای برخورد با اینها، در خصوص پیشگیری چه کار باید کرد آقای اشتهادی عزیز؟
من همون در صحبت هم عرض کردم، ما در بحث پیشگیری که در فصل پیشگیری قانون مبارزه با قاچاق هم اومده، همین سامانه های نرم افزاریه، همین کد شناسه کالا و رهگیریه که هم ریسک قاچاق رو بالا میبره و به هر حال کاملا مشخصه. تو این پوشاک الان میگم در بحث برند ها که این اتفاق افتاده، الان وقتی که رفتن تو فلاش فروشگاه مربوط به برند مشخصه، اگه این پوشاک این لباس کد شناسه کالاشو نداشته باشه قاچاقه. من اعتقادم اینه که ما باید ماده 13 که بحث شناسه کالا و رهگیریه در خصوص همه کالاها ما بیایم لازم الاجراش بکنیم، بریم به هر حال قانون مصوب سال 1392 قبول دارم مشکلاتی بود تا این نامه‌های اجرایی نوشته شد، تا اینکه بیایم ما هر کالایی رو شامل مشمول این طرح بکنیم خب زمان می‌بره، ولی راهی نداریم بجز اینکه و کشورهای به هر حال همسایه ما مثل ترکیه، کشورهای اروپایی، واقعا من حالا مطالعاتی که شده این راه را انتخاب کردن، نه اینکه بگیم اونا قاچاق ندارن، قاچاق هست، اما وقتی که کد شناسه کالا و رنگیه امکان قاچاق کردن از بین رفته و تنها مسیر ما من احساس میکنم به همین صورت است. بلا ما بحث مبارزات فیزیکی و بگیر و ببند و نمیدونم وارد فلان مغازه بشیم یا اینکه در ایسبازرسی ها خودروها رو بخوایم به هر حال بازرسی بکنیم، این قطعا مثمر ثمر خیلی خوب نخواهد.
بله. و به عنوان آخرین سوال از خود شما، فکر میکنید که این بحث کد شناسه چه زمانی فراگیر خواهد شد؟ چون ما نمونه های اینا رو داشتیم، مثل اون کد شبنم که برای برخی کالاها در نظر گرفته بودن و بعد همون هم قاچاق میشد، همون کدی که
الان برنامه وزارت صنعت و معدن هست، عرض کردم در رابطه با بحث پوشاک، بعد از بحث رجستری در رابطه با بحث پوشاک اتفاق افتاد. ما الان در بحث موبایل شما استهزار دارید، ما نیاز به بگیر و ببند و اینی که نمیدونم در گلوگاه‌ها وایستیم تفتیش بکنیم نداریم، چون این موبایل از به صورت قاچاق وارد کشور بشه امکان این که اینجا بتونه به هر حال ازش استفاده بکنه وجود نداره. حالا شاید این سوال مطرح بشه که آقا موبایل یه وسیله الکترونیکیه، یه وضعیت خاصی داره، این کاملا درسته، اما ما در رابطه با بحث پوشاک و سایر کالاها اگه تخصیص بدیم کد شناسه را، حداقل بازرس آی شیرازی وقتی وارد مغازه شد به راحتی تشخیص میده این کالا قاچاق هست یا نه، و حتی مردم و مصرف کننده هم میتونه تشخیص بده اگه حالا به اون سمت سوی بره که فرهنگ ایجاد بشه که ایشون گفتن فرهنگ استفاده از کالای ایرانی، فرهنگ استفاده از کالایی که به صورت قانونی وارد شد. چون ببین من خدمت عرض کنم، خیلی از این برندها اصلا واقعا اون برند واقعی نیستن، اینو حالا دیگه اینجا جای بحثش نیست.
سپاس فراوان. خب دیگه فرصت نداریم، باید به هر دو بزرگوار خداحافظی کنم، هم با آقای شیرازی عزیز هم با دکتر سید عبدالمجید اشتهادی که لطف کردن و پشت خط ارتباطی ما قرار گرفتن و صحبت کردیم در خصوص پدیده قاچاق کالا در زمینه پوشاک. خیلی تشکر میکنم و با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خب 12:58 دقیقه شنوندگان عزیز به لحظات پایانی برنامه نزدیک شدیم. دو تا از خبرهای خط موضوعاتی که برای شما خوندم، سرخطش رو برای شما خوندم، نرسیدیمش بپردازیم که انشالله همکاران من در فرصت‌های بعدی در برنامه بدون خط خوردگی در این زمینه با شما صحبت خواهند کرد و برنامه رو خدمتون ارائه خواهند کرد. از اینکه ما رو شنیدید امروز هم بسیار از لطف شما سپاسگزارم. به اتفاق همه همکارانم در اتاق فرمان با همه شما بزرگواران خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.